کنی از تو بحث های بسیار دقیقی در این مسائل که مثلا ملاک خوب و بد بودن چی؟ و بالاخره یه قسمتیش هم مربوط به مباحث دیگر فلسفه میشه. روشنه که اگر بخوایم همه جوانب بحث را بررسی کنیم، هم از موضوع بحث خارج میشیم یه مقداری، و هم که با این برنامه فشرده سازش نداریم. این است که ما سعی میکنیم دو قسمت از این بحث ها که مربوط به شناخت شناسی است و دو قسمت از بحث هایی که مربوط به فلسفه اخلاق است ولی بحث هایی است که باز با شناخت شناسی ارتباط پیدا میکنه، اینها رو به طور اجمال و فشرده در این جلسه عرض می‌کنم به یاری خدا انشاءالله. اما اونایی که صرفاً مربوط به معرفت شناسی هست دو تا بحثه، یعنی دو تا بحث شما می‌خوام عرض کنم. یکی این که این ادراکات اعتباری که قوامش به باید و نباید هست، همونطور که بارها گفته شده، ادراکات عملی یا اخلاقی این است که باید این کار رو کرد، نباید این کار رو کرد. این مفهوم باید و نباید چجور مفهومی است و از کجا به ذهن انسان راه پیدا می‌کنیم؟ از چه سنخ معقولاتی است و چجور انسان این را درک می‌کند؟ خود مفهوم تصوری باید و نباید، این مربوط به معرفت شناسی است. یه بحث دیگه هم که مربوط به این قسمت هست اینه که تصدیقاتی که ما داریم که باید فلان کار رو کرد یا نه، اینها قابل صدق و کذب هستن یا نیستن. و اگر قابل صدق و کذب هستن، یعنی ثواب و خطا دارن، ملاک صدقشون چیه و از چه راهی میشه حقیقت و خطا اینا را از هم تمیز داد؟ این هم ملاحظه میفرمایید که مربوط به معرفت شناسی میشه، شناخت هر ادراکات حقیقی و تشخیصش از خطاها. فعلا این دوتا مسئله را میخوایم بررسی کنیم. اما تصور باید و نباید، مقدمتاً باید عرض کنیم که این کلمه باید و نباید چند جور استعمال میشه و بین اینها فرق هایی هست. یه وقت هست ما میگیم برای رسیدن به آب باید چاه کند، برای پیدایش آب مثلا در آزمایشگاه باید اکسیژن و هیدروژن را به این نسبت ترکیب کرد. این باید است که در این موارد به کار می‌بریم، باید چنین کرد. یا در ریاضیات برای اینکه فرض کنید یه عمل ریاضی را انجام بدیم، جمع تفریق یا هر عمل پیچیده‌ای، می‌گیم باید چنین کرد. این یه جور باید هاییست. اینها وقتی دقت میکنید حکایت میکنه از یک واقعیاتی. معنای این که باید برای یافتن آب چاه کند، یعنی بین کندن چاه و رسیدن به آب یک رابطه طبیعی است. این مقدمه است برای رسیدن به آب، وسیله است برای رسیدن به آن. این باید بیش از این معنایی نداره. در مسائل ریاضی هم همینطوره، در مسائل تجربی هم، علوم هم همینطوره. بیاشناسی، حیوان، حیوانشناسی، چیزهای دیگه، تمام اینا این باید به همین معنا به کار میره، یعنی کاشف است از یک رابطه بین دو پدیده. گاهی باید گفته میشه در مورد مقررات اجتماعی و قوانین موضوعه. مثلا فرض کنید که آیین نامه ای وضع می کنند یا یک قانونی می گذرونند که ماشین ها باید از طرف راست حرکت کنند. این باید از طرف راست، از سمت راست حرکت کرد. این در واقع بیان وجود یک بنای عملی، یک قانون، یک وضع، یک قرار داده. یعنی چند نفر یا یک نفر یا همه مردم قرار گذاشتن که این کار انجام بدن. به اصطلاح خودمون کاشفه از یک بنای عملی یا بنای عقلاست. یک دسته خاصی از عقلا یا همه عقلا و فقط کشف میکنه از وجود یک قرارداد و از جهل. و گاهی باید گفته میشه در مسائل اخلاقی، مثلا میگیم باید به عدالت رفتار کرد، باید راست گفت. این کشف میکنه از یک ارزش واقعی، یک ارزشی که ما از نظر انسانی درک میکنیم. میگیم یک صفت ارزنده ایست و کسی که دارای این صفت باشه میپسندیم، دوست میداریم، ستایشش میکنیم. و برعکسش هم در نبایدهای اخلاقی، ارزشهای منفی. گاهی در بحثهایی که راجع به ادراکات عملی میشه بین این سه تا بایدها خلط میشه، مخصوصا بین دوتای آخریش. باید توجه داشت که منظور ما از این تصوراتی که میگیم قسم سومش، بایدی که کاشف از یک ارزش اخلاقی است. میخوام ببینیم چه جور پیدا شده. حالا ممکنه کیفیت پیدایشش با اونها فرق نداشته باشه و یا اینکه در مواردی بشه فرقی برایش تصور کرد، ولی به هر حال باید موضوع کلام روشن باشه که ما چجور بایدی رو میخواییم که در اطرافش بحث کنیم. تا اونجا که من سراغ دارم، اولین جایی که راجع به این مسائل به صورت بحث رسمی مطرح شده در جلد دوم اصول فلسفه مقاله ششم هست. بحث مفصلی در اونجا فقط در مسائل در ادراکات اعتباری منعقد شده و جوانب مختلفی از این مسئله مورد رسیدگی قرار گرفته. طبعاً مسائلی که برای اولین بار در یک سطح علمی مطرح میشه یک ناهمواری هایی داره، غیر از مسئله ایست که هزار سال روش کار کرده باشن. به هر حال این نکترهایشون اونجا بیان فرمودن که این بایدی که ما به کار میبریم یک مفهوم اعتباری است که از یک واقعیت حقیقی گرفته شده. بیان مفصلی دارند که چجور اعتباریات به وجود میاد و از چجور از حقایق گرفته میشه و من جمله این که این مفاهیم هم یک مفاهیم اعتباری هستند و از یک حقایقی گرفته شدند. مفهوم باید یا مفهوم واجب، میگیم یجب علیکم کذا، میفهمم که از مفهوم ضرورت گرفته شده که ضرورت یک مفهومی است فلسفی. ما یه یک ضرورتی داریم در خارج که البته عقل به خارج نسبت میده و اون رابطه بین علت و معلول است، بین فاعل و فعل، که معلول نسبت به علت وجوب بالغیر پیدا میکنه. وقتی علت موجود بود، وجود معلول ضروری میشه. این مفهوم ضرورت که رابطه بین علت و معلول را نشون میده، ضرورت بالغیر معلول نسبت به علت، ضرورتی که فعل از ناحیه فاعل پیدا میکنه. میفرمان از ملاحظه این ضرورت ذهن ما مستعد میشه که یک مفهوم ضرورت دیگری را، ضرورت اخلاقی را اعتبار کنه. وجه دیگری هم در اینجا میشه گفت از همین سنخ ولی نوع دیگریش، یعنی کسی بگه که بله مفهوم باید از ضرورت گرفته میشه، ولی نه ضرورت بالغیری که معلول نسبت به علت داره، بلکه ضرورت بالقیاس بالعقل. نمیدونم آقایون با این اصطلاحات چند روز آشنایی داشته باشد. در فلسفه انواع ضرورت را بیان میکنند که چند نوع ضرورت داریم: ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس علت. علت به معلول ضرورت میدهد، این ضرورت بالغیر است. از طرف دیگه وجود معلول، وقتی ما معلول را میبینیم، به ضرورت استدعا میکند وجود علت را. یعنی معلول را که مقایسه میکنیم به علت، این معلول به ضروره خواستار علت است. این ضرورت بالقیاس هست. ما خیال میکنیم که میشه بگیم کلمه باید از این ضرورت بالقیاس گرفته میشه، نه از ضرورت بالغیر، چون یک بحث فنی هست و فکر میکنم بعضی از آقایون هم خیلی آشنایی با این مسائل نداشته باشند. اینه که توضیحش را بذاریم شادا برای یک وقت دیگری. اجمالاً حالا این نکته تو ذهن ما باشه. به هر حال این یک راه توضیح این است که اصلاً مفهوم باید چجور در ذهن ما پیدا میشه. جواب این که مفهوم باید از ضرورت فلسفی گرفته شده، که یک معقول ثانی فلسفی است. این یک بحث راجع به شناخت مفهوم باید. بحث دیگری هست مربوط به تصدیقات، تصور بود که اصلا مفهوم باید چجور پیدا میشه. بحث دیگری این است که ما وقتی میگیم باید فلان کار را کرد، آیا این قابل صدق و کذب هست یا نیست؟ و اگر قابل صدق و کذب هست، منات صدقش چیه؟ یعنی مطابقت با چی باید بکنه؟ ممکنه بعضی خودشون را راحت کنند و بگن که باید انشاء است و انشاء دیگه صدق و کذب نداره. وقتی شما به یک شخصی بگید افعل کذا، انشاء کردی، این انشاء دیگه میشه بگن راست است یا دروغ. آقا سر جاتون بنشینید مثلا، وقتی میگم سر جاتون بنشینید، در لطفا گوش بدید، این انشاء است. انشاء دیگه صدق و کذب نداره. خبر هست که تعریف میکنن، خبر چیزی است که یحتمل صدق و کذب. انشاء دیگه صدق و کذب نداره. باید فلان کاری را کرد، یک انشاء است. مثل که افعل کذا، باید راست بود، ممکنه بعضی اینجوری فکر بکنن که این جملات و تعبیراتی که از مفاهیم عملی حکایت میکنه چون توش امر و نهی هست، فرمان هست و اینها از قبیل انشاءات هستند، پس صدق و کذب اصلا نداره تا ما بپرسیم منافع صدقش چیه. ولی باید توجه داشته باشن که اولا ما که میگیم قضایای علمی مفاهیم اخلاقی متضمن معنای باید و نباید هستند، این معناش نیست که حتما به صورت یک فرمانی باید تصور بشید. شما میتونید به صورت یک قضیه خبری هم تصور کنید، بگید که از صدق و واجب، به جای اینکه بگیم لیقل صدقن بگیم از صدق و واجب، به جای اینکه بگیم اعدل و اقرب للتقوا بگیم العدل و واجب. وقتی به این صورت گفتیم خب میشه یه قضیه خبریه، قضیه خبریه صفر و کذب داره. به فرض اینکه اون باید معناش انشاء باشه، خب ضرورتی نداره که همیشه به اون صورت بیان کنیم، به این صورت یا به صورت حسن و قبح بگیم، بگیم این کار خوب است و اون کار بد است، دیگه انشایی دوش نیست، قضیه خبری است، حکایت میکنه از یه چیزی، یا راست یا دروغ. میشه گفت حقیقت از این قضیه، میشه گفت خطا است. حالا مثلا اگر یک کسی به شما بگه دروغ گفتن کار خوبی است، شما بهش نمیگید خطا کردی، اشتباه گفتی، درست نیست این مطلب، قابل صدق و کذب. یک کسی بگه باید دروغ گفت، میگه نه نه درست نیست، خطا است این حرف تو. اگر عذر بیاره که آقا من انشاء کردم، شما ازش نمیپذیری، باید گفت صرف انشاء نیست، این حکایت از یک واقعیتی است. بنابراین اولا قضایای اخلاقی، مفاهیم اخلاقی، اینا قضایایی هستند حاکی از یک واقعیتی به هر حال و باید منات صدق و کذبی داشته باشن. مساوی نیست که ما بگیم راست خوب است، راست بد است، میشه گفت دو تا مساویت هست؟ نه، یکیش حتما درسته یکیش خطاست، باید ببینیم پس مناتش چیه. این یه نکته. منات صدق و کذب یا حقیقت و خطا رو پیدا کردن در مفاهیم ارزشی و قضایای اخلاقی ارتباط پیدا میکنه با مسائلی که مربوط به فلسفه اخلاق است. این است که ما فعلا یک جواب اجمالی به این مسئله میدیم، بعد که بحث‌های مربوط به فلسفه اخلاقش هم رو اشاره کردیم اون وقت این جواب روشن‌تر میشه. الان کاملا نمیتونیم این جواب رو توضیح بدیم. اجمالا روی مکتب‌های مختلفی که در فلسفه اخلاق هست و بعد اشاره می‌کنیم، بعضی میتونن بگن منافع صدق و کذب وقوع یک قرارداد یا عدم وقوعش هست. اگر گفتن فلان کار خوب است، این حکایت میکنه از قراردادی که بین مردم واقع شده که این کار را انجام بدن. و اگر گفتن بد است، یعنی چنین قراردادی نیست، چنین قانونی وضع نشده. اومد اگر جا به جا به کار بره، اون چیزی که قرارداد شده، توافق شده روش، بگن بد است، بی خطاست. و بالعکس، بنابراین صدق و کذب در قضایای اخلاقی مناطش وقوع قرارداد و لا وقوع قرارداد است. بعضی ها اینجور میتونن بگن و بعضی ها ممکنه بگن که حکایت از یک واقعیت های خارجی میکنه. چجور حکایت از واقعیت خارجی میکنه؟ اون بیانش بعد روشن میشه. برای اینکه این مسئله روشن بشه ناچاریم اشاره ای به مسائلی که مربوط به فلسفه اخلاق هم هست بکنیم. در این قسمت هم ما به دو تا مسئله اشاره میکنیم. اولش همین که ملاک خوبی و بدی چیه؟ چطور ما میگیم یک کاری خوب است و یک کاری بد است؟ در اینجا نظریات خیلی مختلفی وجود داره. بعضی گفتن اصلا این ادراکات اخلاقی ادراکاتی است فطری عقل، در عرف محاوره خودمون تقریبا همینطوره، یعنی در برداشتی که خود ما داریم نوعا عموم ماها همینه که درک خوبی و بدی فطری عقل است. اصلا عقل را به همین میگیم. معمولا ما وقتی عقل میگیم عقل عملی را میگیم. این عقل اونه که خوب و بدی را تشخیص میده. این فلانی عقل نداره دیوانه هست. اصلا معرف عقل را همین تشخیص خوب و بدی میدونیم. این نظریه موافق است با همون چیزی که عرف ما برش هست و پیش ما تقریبا یک امر مسلمی تلقی میشه که عقل اصلا اینجوریست، یه موجودی ذاتن خودش اینا اینجوری درک میکنه، نه کسی باید یاد بده بهش و نه از جایی یاد گرفته و نه هیچ ملاکی داره، اصلا عقل اینجوری درک. ما چون عاقل هستیم، دارای این قوه هستیم، باید از فرمان عقل پیروی کنیم و نه انسان نخواهیم. این یک تقریب است برای حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتی. و به این گرایش معتزله و بسیاری از متکلمین شیعه قائل شدند. از طرفی بعضی دیگه گفتند که ملاک خوب و بدی امر و نهی خداست. حالا در کجا؟ در همه مسائل یا در بعض مسائل اونایی که مورد امر و نهی شرعی قرار میگیره؟ اینا بحثایی است برای به اصطلاح تحلیل محل نزاع بین اشاعره و معتزله. اجمالا اشاعره معتقدند که خوبی و بدی بعضی از کارها دست کم بستگی به امر و نهی خدا داره. اگر خدا فرمود این کار را بکنید میگیم خوبه، اگر فرمود نکنید میگیم بد. پس ملاک خوبی و بدی امر و نهی خداست و از تشریع جعل، اما جعل الهی. بعضی دیگه معتقدند که نه، این یک قرارداد انسانی است، یعنی یه مردمی با یک انگیزه های خاصی قرار میگذارن که یه چیز را خوب بدانن و بهش ملتزم بشن. ممکن هم از در یه شرایط دیگری این قرارداد لغو کنه، تغییرش کنه. پس خوبی و بدی تابع قرارداد مردمه. حالا همه مردم آدم شاید بعض چیزها باشه که تقریبا همه برش توافق داشته باشند. نادر ممکنه اتفاق بیفته که در اونها مثلا اختلافی واقع بشه، مثل حسن عدل. حتی اونایی هم که ظلم میکنند عدالت را خوب میدونند. این یک قراردادی است که از قدیم در بین بشر واقع شده و همه هم پذیرفتن. ولی بعضی خوبی و بدی ها اینجور نیست، شرایطش فرق میکنه، زمان ها فرق میکنه، مکان ها فرق میکنه. حتی مثلا همین قضیه‌ای که از مشهورات هست در منطقه مثل مشهورات حسابیات، حسن صرف، خب راست گفتن خوبه، اما میبینیم کلیت نداره. یه جایی هم هست که دروغ گفتن خوبه و واجب هم هست. پس طبق یک قراردادیست، در اینجا قرارداد کردن خوبه، اونجا را قرارداد کردن خوب نیست. یا همینطور آداب و رسوم لباس پوشیدن فرض کنید، یه جایی لباس پوشیدن خوبه، یه جایی این نوع لباس یا اصل لباس پوشیدن بد. یه نوع اعمالی در یک جامعه پسندیده است، شایسته است، همین عمل در یک جامعه دیگری زشت است، بده. پس تابع وضع و قرارداده، حالا یا قرارداد کلی همه مردم و یا قرارداد بعضی افراد. این هم یک مبناست. و بالاخره مبنای دیگری هست که ملاک ارزش های اخلاقی و حسن و قبح ها و باید و نباید ها قوانین طبیعته. ما احکام اخلاقی را از طبیعت اخذ می‌کنیم و خود این کسانی که قائل به اخلاق طبیعی هستند، اینا در فلسفه اخلاق میگن گرایش طبیعی، طبیعی گرایی در اخلاق، خود اینا چند دسته است که حالا باز احسا اینا مشکله. چند شو برمان نمونه ارز میکنم که ببینید چجور میخوام خوبی و بدی را از طبیعت ارز کنه. یکی از مکتبهای طبیعت گرا در اخلاق مکتب نیچه آلمانی. این میگه طبیعت نشون میده که نیرومند پیروز و پایدار و ضعیف پامال و محکوم. ما از طبیعت اینجوری میفهمیم، اگر دوتا فرض فرمایید موجود طبیعی با هم تضاهم بکنن، اونی که نیرومند باقی میمونه اون یکی از بین میره. یک گیاهی که با یک درختی مزاحمت بکنه، درخت ریشه محکمی داره باقی میمونه، اون گیاه رو میخشونه. گربه با موش وقتی تصادم پیدا میکنن، گربه قوی تره، موش رو میکشه از بین میره. و صدها و هزاران نمونه دیگر در عالم طبیعت. پس ما میفهمیم که طبیعت طرفدار قدرته. از اینجا میفهمیم که هر کاری که نتیجهش قدرت باشه خوب، و هرچه نتیجهش ضعف و زبونی و اینها باشه بد. و بالاخره کار میرسه به اونجایی که از اینجا ما کشف میکنیم که اون انسانهای ضعیف و پس را اینا رو باید هم پامالشون کرد، به خاطر اینکه طبیعت رفتارش همینجا. این یک نوع اخلاق است، قدرت گرایی، اصالت قدرت. مدعی هم هستند که این قانون اخلاقی رو ما از طبیعت میگیریم. نمونه دیگری از اخلاقی که از طبیعت اخذ میکنند نژاد پرستی است. نژاد پرستان که نمونه بارزشون عرض کنم که آلمانی های زمان هیتلر، نازیسم، حزب نازیسم و نازیست های ایتالیا، حزب موسولینی بودند و در سایر ملل های اروپایی و ملت های دیگر کم و بیش این گرایش ها وجود داره. خود انگلیس ها یک نوع نجات پرست هستند. به هر حال اینها جنبه اخلاقی بدن، به این که ما این قانون رو از طبیعت میگیریم. طبیعت بین نژادهای انسان فرق داشت. نژاد سیاه معمولا از نظر هوش، از نظر استعداد کمتر از نژادهای دیگه هستن، کما این که قیافشون هم مثلا نامطبوع‌تر هست. ما از اینجا کشف میکنیم که در قوانین هم باید بین نژادها فرق بذاشت، طبیعت فرق داشت. بنابراین این ایدئولوژی نژاد پرستانه را از طبیعت اخذ میکنند، مدعی هستن اینجوری میشه حساب. و باز نمونه دیگرش اخلاق مارکسیستی است که میگن از قانون تضاد طبیعت اخذ میکنیم. میگن تضاد قانون اساسی طبیعت است. هیچ موجود طبیعی بدون تضاد وجود ندارد و بدون تضاد باقی نمیماند و بدون تضاد تکامل پیدا نمیکند. بنابراین تضاد قانون طبیعت است. جنگ، مبارزه، ستیز، ما از این طبیعت این قانون رو میگیریم. پس باید انسان هم بجنگد، مبارزه کند، تضادها را تشدید کند تا به تکامل برسد و رفتارهاشون همه جا نمونه هاشو که میبینید بر همین اساس است. تشدید تضادها اختلافات رو تشدید کنند، افراد رو بیشتر به جون هم بیاندازند و این را واقعا معتقدند که راه تکامل هست. البته اونایشون که مرضی نداشته باشند و مزدور دیگران نباشند، اونایشون که واقعا صادقانه مارکسیست هستند اینجوری فکر میکنند. اخلاق مارکسیستی اینه، باید جنگید، باید مبارزه کرد به خاطر اینکه طبیعت چنین است. این هم یک نوع اخلاقی است مبتنی بر طبیعت گرایی. پس یکی از مبانی اخلاقی در فلسفه اخلاق همین است که ما ارزش‌های اخلاقی را از طبیعت می‌گیریم. یکی دیگه از مبانی این است که ارزش‌های اخلاقی را عقل درک می‌کنه، اما نه به صورت فطری که تصور شده بود. توضیح این را بعد عرض می‌کنم. حالا ببینیم این مکتب‌ها حرفشون چی هست و چی اشکالات اساسی بهش وارد. مکتب اول که مکتب معتزله بود و خیلی از متکلمین شیعه هم پذیرفتن که عقل طوریست که خود به خود بالفطر حقایقی را درک می‌کنه، اولا در توضیح این که چند تا حکم عقلی ما داریم که بالفطر عقل اینا را می‌تونه درک بکنه چندان موفقیتی نداره. یعنی نمیتونن اثبات کنن که ما صرف نظر از مسائل خارجی، از تجربه ها، آزمایش ها، شرایط زندگی چند تا حکم داریم که عقل خود به خود اینا درک میکنه. از جایی کسب نکرده، فکر روش نکرده، استدلال نکرده، چون فطری دیگه استدلال نباید بشه، خود به خود را درم را درک. در اینجا توضیح کافی ندادن و خیلی هم مشکل است که بتونن بدن. حالا این اشکال رو خیلی اشکال اساسی حساب نمی کنیم، فقط به عنوان من و طلب و دلیل میگیم که شما که میگید فطری هست کدوم هست و به چه دلیل میگید فطری هست. دوم این که خب ما وقتی یه ادراکاتی داشتیم و فهمیدیم عقل ما اینجور فرمان میده یا درک میکنه این حسن قبها را غریزتا بالفطره. آیا ما آزاد هستیم در فرمانبری از عقل یا نه؟ فرمانده هستیم و عقل با آدم مجبوره، دستور نمیده. وقتی ما آزاد هستیم در اینکه فرمان عقل را ببریم یا نه، باید انتخاب کنیم. آیا یک حکم دیگری هم داریم که باید از عقل پیروی کرد؟ آیا یکی از ارزش‌های اخلاقی خودش همین هست که آدم تابع عقلش باشه یا نه؟ می‌بینیم که ریشه همه اینا برمیگرده به همه این فضایل، این که آدم تابع عقلش باشه، تابع هوای نفس نباشه. خب این که میگه باید تابع عقل بود، اینا کی میگه؟ اگه خود عقل بگه بیا تابع من باش، خب ما اینم میشه خودش یکی از احکام عقلی. میخوام بعد از این که همه احکام عقل رو گذاشتیم یک طرف، همه احکامش هم با خودش، عقل یه احکامی داره، یک فرمان روایست و نشسته و یک کتاب قانونی داره، اینا احکامات عقل. خب حالا این احکام که صادر شد، قانون عقلی به دست اومد، یک کسی به من میگه که این قانون عقل را باید عمل کنی یا نه؟ این باید دیگه کی میگه و از کجا پیدا میشه؟ این اشکالیست که برای این مکتب شده. حالا من نمیخوام کاملا تحلیل کنم، بحثش خیلی کش پیدا میکنه. به هر حال همچه اشکالی به مکتب عقلیم کردن که فوق بایدهای عقلی یه باید دیگریست که باید اطاعت عقل کرد. این از کجا پیدا میشه؟ اما مکتب دوم که چی بود؟ مکتب اشاعره بود. اونا از این اشکال راحت هم بگن خب خدا فرمود. مگر بگیم که چرا باید فرمان خدا را اطاعت کرد؟ کافر شدید. بالاخره خدا را میخواد اطاعت کرد. ولی به این سادگی مسئله حل نمیشه و نمیتونن در برند از بحث. اولا یه اشکال میشه بهشون که آیا خدا وقتی فرمان میده به یه چیزی، اون فرمانهای خدا موافق مصلحت و مفسده باید باشه یا نه؟ آیا خدا به امری که خلاف مصلحتم هست فرمان میده یا نمیده؟ اگر موافق مصلحت فرمان میده، پس اون مصلحت چیه و کی تشخیص میده؟ و دوم همین که اطاعت خدا که باید کرد، این بایدش از کجا میاد؟ خدا خودش میفرماید که این احکام، نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، بعد هم میگه اطیع الله، اطاعت خدا بکنید. اگر نظرتون باشه در خصوص، میفرماید که این اطیع الله امر ارشادی است، امر مولوی دیگه نمیتونه باشه. ارشاد است به این که اون عوامر را اطاعت کنید، یه امر دیگری نیست. خب ما وقتی عوامر خدا به ما دستور داد، ما یک انگیزه باید داشته باشیم دستورات خدا را عمل کنیم. کی به ما میگه که باید دستورات خدا را اطاعت کنیم؟ و این از کجا ناشی میشه این باید؟ خوب است اطاعت خدا کردن، بده است مخالفت خدا کردن. اصلا دنبال شناخت خدا رفتن میگیم از باب اینکه شکر منعم واجب است. این واجب است از کجا میاد؟ چون خدا گفته شکر من واجب است، ما میگیم شناخت خدا واجب است، دور لازم میاد. به هر حال این مکتب هم چندان موفقیتی برای اثبات مسائلش نداره. نظیر این گرایش را کانت داره. کانت بعد از اینکه بحث‌های دقیق عالی راجع به مسائل اخلاقی کرده، که شاید تا اونجایی که من اطلاع دارم با این دقت در فلسفه اخلاق قبل از کام کسی من سوال دارم بحث کرده باشه. یک کتاب بزرگی درباره عقل عملی، نقد عقل عملی نوشته و خیلی مسائل دقیقی را طرح کرده و بررسی کرده. بالاخره بعد از این که مسائل ارزشی را خیلی دایرش را تنگ می کنه، یه اینایی که ما میگیم خوب است و بد است اینا یه خیلی مساواته. اون کاری واقعا کار ارزشمند اخلاقی هست که صفات خاصی داشته باشه. یکی این که اون کسی که میخواد این کار را انجام میده هیچ انگیزه این نباشه جز فرمون برداری عقل، جز این که میخواد وظیفش را انجام بده بس. اگه هر نوع انتظار نتیجه‌ای از عمل خودش داشته باشه این کارش ارزش اخلاقی نداره. این کار را فقط باید انجام بده چون وظیفشه. امید پاداشی در دنیا در آخرت، کمال نفسانی، سعادتی برای خودش برای دیگران، هر چی داشته باشه اینا منافات داره با اخلاقی بودن کار. البته یک سطح عالی از یک ارزش اخلاقی ایدئالی درست میکنه بعد از همین راه میخواد خدا را اثبات کنه. خب این که میگیم باید این کار را کرد، عقل من اینو درک میکنه که باید چنین کرد، عقل از کجا درک میکنه اینو؟ یک امری نیست که از خارج اومده باشه، چون این خوب و بدیه ها و اینا قابل تجربه حسی نیست. این عقل از درون خودش این را در میابه. درک می کند عقل وجود چنین قانونی را که این کار خوبیست، این وظیفه است. و من اگر این کاری را که عقل می گد وظیفه هست به انگیزه وظیفه بودنش انجام بدم و کار ارزشمندی انجام بدم، خب عقل که درک میکنه که این وظیفه هست، این حکم است، یک فرمانیست باید انجام داد، این فرمان یک فرمانگذار میخواد، این قانون یک قانونگذار میخواد. اگر اون قانونگذار مشمول عرض کنم که همین قوانینی باشه که بر بشر حکومت میکنه، باز نقل کلام میشه در عقل او، اینکه عقل او وقتی این قانون رو درک میکنه از کجا درک میکنه. پس باید قانون گذار اصلی خدا باشه که هیچ احتیاجی به کسی نداشته باشه، انگیزه ای نداشته باشه. عرض کنم که مثل ما نقص های فکری و اینا نداشته باشه. از همین راه خدا رو اثبات میکنه. یادتون باشه گفته بودیم که کانت میگه خدا را از راه عقل نظری نمیشه اثبات کرد، از راه عقل عملی باید اثبات کرد. بحث های مفصلی داره که حالا نمیخوام به اونا بپردازم. اجمالا این گرایش شبیه گرایش اشاعره هست از یک جهت. اونا میگفتن قانونگذار خوبی و بدی، تعیین کننده خوبی و بدی خداست. کانت هم میگه اون کسی که خوب و بدی را معین میکنه، قانونش رو وضع میکنه خداست. بعضی از اندیشمندان معاصرمون هم بحث‌های دقیقی در این زمینه ها کردن و به نتیجه ای رسیدن که شبیه به همین نتیجه است. بعد از نقادی مکتب‌های دیگران به این نتیجه رسیدن که واضح قانون اخلاقی باید یک کسی باشد که خودش مسئولیت نداشته باشه، او مسئولیت برای دیگران ایجاد کنه و او تنها خداست که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این دو سه تا گرایش شبیه به هم هست، گرایش اشعری و گرایش کان و این گرایشی که اشاره کرد. این ها هم نقطه های ضعف که عقل درک میکنه چنین قانونی هست بدون اینکه ملاکش رو درک بکنه و درک میکنه که یک فرمان گذاری، قانون گذاری هست، فرمان دهندهی، فرمان روانی هست، یا عقل ما خوبی و بدی اینا رو که درک میکنه، نه به عنوان فرمان یک فرمان دهندهی خارج از بشر. به این صورت ما درک نمی کنیم خوبی و بدی ها رو. البته هست، ان الله یأمر بالعدل والإحسان اعدلوا هو اقرب للتقوا. اما حرام در اینه که اینی که ما درک می کنیم چیه؟ ما که درک می کنیم راست گفتن خوبه، عدالت خوبه، به عنوان یک فرمانی که یک کسی صادر کرده درک می کنیم، یا به عنوان یک امری که خود عقل اینو درک می کنیم. به عنوان فرمان ما اینو درک نمی کنیم که یک کسی فرمان صادر کرده، عقل می فهمد که چنین فرمانی وجود داره. و باز وقت در مورد خدا هم میشه سوال کرد که خدا وقتی اینها را وضع فرمان ها را صادر میکنه، آیا با یک ملاک اینها را صادر میکنه یا بی ملاک؟ یعنی آیا همون معنا که عوامل شرعی تابع مصالح و مفاسدی است، یا اینکه نه مصالح و مفاسد تابع عوامل خداست؟ و بالاخره آخرش باز همون اشکالی که خود اینا میکنن باقی میمونه که خب حالا خدا فرمان صادر کرده، اون کسی که به من میگه فرمان خدا را اطاعت کن اون کیه؟ باید فرمان خدا را اطاعت کرد. این از کجا پیدا میشه؟ فهمیدیم که این قانون یه قانونگذاری میخواد و او هم باید عرض کنم فوق این حرفا باشه و نه انگیزهی و نه نقایصی و شأنش فرمان دادن باشه. بسیار حالا خدا فرمان صادر کرد و فرض کنید منم فهمیدم که اینها فرمان خداست، بعد که من میخوام عمل کنم اون کسی که به من میگه باید این را عمل کنی، این باید از کجا میاد؟ توضیح دیگه نداره. و اتفاقا از اشکالاتی که خود اینا میگن اینه که این باید مادر، این باید اصلی، این رو باید پیدا کرد که از کجاست. از اینجا هم نمیشه این را اثبات کرد. اشکالات دیگر ظریف‌تری هم هست. اما اخلاق طبیعی که حسابش روشنه که تمام اینایی که ذکر کردن برای استنتاج مفاهیم اخلاقی از امور طبیعی مغالطاتی بیش نیست و هیچ کدوم از اینها دلیل قاطعی برای خوبی و بدی کارها نمیشه. وجود این که قدرت بر طبیعت حاکم هست یا نمیدونم تضاد و جنگ و این حرفا در طبیعت وجود داره پس من هم باید به جنگم، اینها یک مغالطاتی بیش نیست. خب در طبیعت تضاد وجود داره، چرا به فرض این که ثابت میشه که تضاد یک قانون کلی طبیعت هست، این چه دلیل میشه برای این که من باید این کار را بکنم؟ این باید یک معناییست که ارزش بخش هست، یک چیزیست که من میفهمم باید این کار را با یک نیت صحیحی انجام بدم و در مکارهای اخلاقی و ارزشی همیشه نیت نقش بسیار مهم میداره. اگر یک کسی به سود خودش بیاد فرض فرمایید که کسی را بکشه و هیچ نظری به جامعه و غلام این رو نداشته باشه، خود یا آقایون مارکسیست هم نمیگن آدم خوبیه، یا اشتباهی یه دشمنی رو کشته باشه، اشتباه به خیالش دوستش بوده، دوست جامعه بوده، اتفاقا این معلومشه که دشمن بوده، این نمیگن این کار اخلاقی انجام بوده. اجمالا همه اینها یک نوع مغالطات که درش هست بخوایم تفصیلا بررسی کنیم به طول می انجام. اونی که ما به نظرمون میرسه در اینجا این است که ارزش‌های اخلاقی و احکام عملی عقل و این ضرورت ها، باید و نباید ها، وجوب و حرمت ها، اینها حکایت می کنند از روابطی بین افعال و نتایجی که برای بشر مطلوبیت ذاتی داره. توضیح: هر انسانی ذاتاً یک مطلوب به ذات داره که نمیشه انسان باشه، نه انسان، هر موجود زنده زیشعوری، و این مطلوب را داشته باشه. خودش را دوست می‌داره و کمال خودش را دوست می‌داره. میخواد خودش باقی باشد و کامل شود. این لازمه زنده بودن یک موجود زنده است و این غریزه ایست فطری، نه دلیل داره نه حکمی از کسی است. یک کشش ذاتی است، میل است به سوی کمال، به سوی سعادت، به سوی خوشی. همین که آدم دنبال راحتیش و اینام در همین دنیا میره، این از همونجا سرچشمه میگیره. به کسی نمیشه بگن آقا تو چرا میخوای خوش باشی؟ بهش میشه گفت چرا این خوشی را فدای خوشی بالاتر بکن؟ از خوشی خودت برای خوشی دیگران دست بردار تا در نتیجه این خوشی کاملتری، یک ارزش عالی‌تری نصیب تو بشه. ولی به هر حال نمیشه به یک کسی بگن تو طالب سعادتت نباش. این فطری، این فطری هست، نه به معنای یک درک آگاهانه عقلی مرتکز در فطرت و سرشته عقل. اون رو ما قبول نداریم، مثل ادراکات فطری دکارت. نه، فطری به معنای یک کشش فطری، خود به خود کشیده میشه به این طرف. آدم وقتی خودش را دوست می‌داره، نه اینکه یک مفهومی در ذهنش مرتکز است از اول که متولد شده که باید خودم را دوست بدارم، اینجوری نیست. اما انسان زنده خواه ناخواه فکر خودش از خودش را دوست می‌داره، نه اینکه یک آگاهی از این کشش فطریش داشته باشید. یک کشش ادراکی است ناآگاهانه، ولی به هر حال ساختمان این انسان اینجوری است و به این طرف سوقش میده، به طرف کمال، کمال خودش، چون خودش و کمال شدوست. یک بایدی داریم که باید مادر هست، اون باید مادر اینجا باید پیدا کرد. این باید مادر حکایت میکند از همین خواست فطری ما، و این خواست ذاتی است، عرضی نیست که علت بخواد، از ذاتی رو نایوند. این که میگن ادراکات باید برسه به یک فرمان، ها باید برسه به یک فرمان ذاتی، اون فرمان، فرمان ذاتی همینجاست ریشش. اولا فرمان یه تعبیر مسامحی است، گفتیم این که العدل حسنان فرمان نیست، یک درک است و لازم نیست که همیشه ادراکات اخلاقی به صورت فرمان تصور بشه. اینها همه منتهی میشود به یک خواست فطری ما. این باید عیناً حکایت میکنه از یک واقعیتی که سرشت ما برون هست، فطرت ما برون هست. نگفتیم بایدها چند جوره؟ یه جور بایدهایی داریم که از قوانین طبیعی حکایت میکنه. باید اکسیژن رو اینجا را ترکیب کرد تا آب به وجود بیاد، اون باید که مفهوم اخلاقی نبود. اینم مفهوم اخلاقی نیست، حکایت میکنه از یک واقعیت. اخلاقی بعد از این شروع میشه. هر کاری که رابطه مثبت با این هدف مطلوب به ذات ما داشته باشه، اون میشه خوب. خوب از چرا؟ میشه گفت چرا؟ راست گفتن خوبه. چرا؟ برای اینکه ما رو به این کمال نزدیک میکنه. عدالت خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه ما رو به این کمال نزدیک میکنه. البته اون کمال نهایی انسان اگه بشناسیمش قرب خداست و همه چیز ملاک خوب بودنش، از این جهت هست که ما رو به خدا نزدیک میکنه. ولی انسان اشتباه میکنه، گاهی مطلوبهای دیگه‌ای هم برای خودش تصور میکنه که اونا رو به ذات دوست میداره.